اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. عرض ادب و احترام محضر شما، تسلیت بابت این ایام و خدا قوت و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران. دیگه اکثری راه رفتید و مثل ما رمضان نونه روز 15مش دیگه رد میشه، بعدش دیگه سرازیریه. هرچه به حرم مطهر حضرت عبدالله نزدیک میشیم این شوق و شور بیشتر میشه، این کشش بیشتر میشه و انرژی هم بیشتر میشه. ما شبها بعد از نماز مغرب عشا در خدمت زوار عزیز هستیم و برای همین چون زائران بزرگوار عوض میشن، من موضوع رو سلسله جلساتی انتخاب نکردم. هر شب راجع به یک موضوعی مرتبط با اربعینه. امسال میخوام راجع به یه سری بایدها و نبایدهای این مسیر صحبت کنم. ای کاش تیر یک من این صحبت ها رو گفته بودم، همینم غنیمت. حالا انشالله این 400 تای دیگه بیشتر لحاظ بشه یا حداقل برای سالهای آینده. دست شما در نکنه. یکی از نکات کلیدی که باید در واقع لحاظ بکنیم، من خیلی دنبال بحث‌های اخلاقی مسیر نیستم، اون یه موضوع دیگه، حالا یه شب دیگه راجع بهش صحبت می‌کنم. همینا رو هم روی در واقع اینترنت قرار میدیم، میتونید بعداً حالا استفاده بکنید. اینی که یه وقت خدای نکرده جوری نشه که حواشی این سفر که خودش خیلی جذابه، جذابیت هایی در آدم نمیتونه بگه و جزی از سفره، اصلا یه وقت یک مسئله جدا و کنار از سفر نیستش که بگیم آقا رقابت داره میکنه با این سفر زیارتی، نه جزی از سفره. اما مبادا یک جای حاشیه ها بر متن پیشی بگیره. خیلی از این پذیرایی هایی که داره تو این سفر میشه از زائران جزی از سفره، اما یک نفر بیاد فقط حواسش به چپ و راست نگاه بکنه ببینه کجا چی دارن میدن، و این دیگه هدفو گم کرده دیگه. خب یعنی ما برای خوردن کسی اینجا نیومده. همین هزینه‌ای که شما برای سفرتون کردید میتونستید جمع بکنید یه هفته تهران یا تو شهر خودتون برید رستوران بهترین غذا رو بخورید. طبعا برای کسی برقرار. اما خب بله دارن زحمت میکشن، پذیرایی میکنن و این احسان رو هم آدم نمیتونه رد بکنه. استفاده کنم. اما این وقت نشه خدای نکرده این حواشی بر متن پیشی بگیره، گو علیکم بالمتون لا بالحواشی. آره یه وقت نشیم زائر ناشی فقط بپردازیم به حواشی. زائر اصلی میدونه که این طریق و این مسیر او رو داره به سمت ابا عبدالله میبره. مبادا با خودمون بیایم بگیم آقا ما داریم روزی چندین ساعت چند ده و چند صد ستون و عمود رو، حالا مبنای پیمایش این مقیاس این مسیر عموده دیگه ها، داریم میگذریم و اصلا یه لحظه به خودم بیاد ببینیم تو مسیر چقدر فکر کردیم به خود امام حسین، چقدر مشغول ذکر بودیم. میبینیم همش حواسا پرد بوده، با رفیقمون داشتیم میگفتیم میخندیدیم که خوبه، منتها اینا حواشیه. بله من دیشب داشتم عرض میکردم که یکی از ویژگی های سفر اربعین اینه که برخلاف عاشورا آدم اینجا حزن نداره، همش شادیه. این شور و شعف اصلا عجیب غریبه. آدم اراده داره، هیجان خیلی زیاد داره، میخواد خودشو برسونه به یه مکان مقدسی توی یه زمان مقدس. خب این خیلی ارزشمنده، اینو باید دقت کرد. بله پذیرایی دارید میشید، اما حواستون پرت به اتفاقات نشه. بهترین فرصتی که شما تو مسیر زیارت عاشورای صد لعن صد سلام هر روز بخونید. دیگه دارید میرید دیگه، کاری نداره. لعناش یه ربع طول میکشه، سلاماش 20 دقیقه. زیارت عاشورای درست رو هم بخواید بخونید، اون زیارت اینی که ما داریم میخونیم این بخشی از زیارت عاشورای، زیارت عاشورای درست و اصولی رو اونطور که علما میفرمان اینی که اول زیارت مطلقه ششم امیرالمومنین رو میخونید، بعد 6 رکعت نماز همینجوری سر تو راه داری میری به خونه 6 رکعتو، هیچ چیزی نداره مستحب. بعدش زیارت عاشورای که معروفه که ما میگیم با صد لن صد سلامش، بعدش هم القمر رو بخونید. این اون زیارت عاشورای معروفه که میگه یک سالی در سامرا وبا و طاعون آمد، چه بود همه داشتن تلف می‌شدن. عالم وقت از مردم خواست زیارت عاشورا رو به همین شیوه بخونن. خوندن و چون که دوستانم قبل جلسه از من پرسید، من حیفم، من گفتم چه تو جمع بگم. خوندن میگه یک نفر از شیعیان نمرد در سامرا. برادران اهل سنت انقدر تلفات دادن که اومده بودن سراغ حوزه علمی شیعیان، روحانه میبردن برای نمازای میتشون. این اون زیارت عاشورا که میگن بخونید اینجوریه، این بهترین فرصته. شما تو مسیر دارید میرید، ذکر ابا عبدالله رو بگید و حواستون جمع باشه، همین نمازش هم سرپا تو این حرکت میتونید بخونید، نماز مستحبیه. آدم این نیت میکنه، این اون زیارت عاشورا که به قول من بهش میگم بمب اتم، یعنی انقدر کارایی عجیب غریب داره، نظم میکنن، چله میگیرن اینو. حالا یک نفر میتونه نیت بکنه بگه که نه، من منظورم زیارت عاشورا اصلی، من میخوام همین اینو بخونم. بله همینم هم خوبه، منتها خب اون یه چیز دیگه است دیگه. حالا گفتن اونه یکی از نکاته، یعنی شما میتونید بهترین فرصت اینجا بتونید. بله چشم، خواهش میکنم. ببخش یه صلوات دارید بفهم. آدم ذکر بگه، حالا داره این طرف هم نگاه میکنه، دیدیم بالاخره مسیر اومدیم، خودمونم میدونیم چجوری دیگه. آدم پیاده داره میره، حوصله‌اش سر میره، شروع میکنه به این ساک رو جلوش نگاه کردن، زیپش رو نگاه میکنه، برندش رو نگاه میکنه، آرمش رو نگاه میکنه، خود این ور نگاه میکنه، اون ور نگاه میکنه، به دوستش میگه اینجا رو نگاه کن، به دوستش میگه اونجا رو نگاه کن. بله صرف این مسیر رو رفتن ثواب داره، اما خب خیلی حیفه آدم از این سفره فقط پیاده رویش رو برداشت بکنه. زائر قلبش زائر میشه. ما توجه بکنیم به اون مقصدی که داریم میریم، حواسمون باشه این مسیری که ما اینجوری داریم میریم اهل بیت پیامبر تو چه شرایطی طی کردن و اونا عکس این مسیر اومدن، از همون برگشت این بود، از کربلا آوردنشون به سمت کوفه. شاید بی راه نباشه اگر ما این سمت نجف به کرب، نجف کربلا که هم چسبیده یه شهر شده دیگه، نجف به کربلا رو که نگاه میکنی دست راست همه موکبه، همه پذیرایی، اون طرف جاده که میخوای برگردی چیه؟ آره ما ها خیلی همون قبل از سفر رفتیم کفش درست حسابی بخریم، پاهمون تاول نزنه، راحت باشیم. چه اولاد پیامبر رو، بهترین خلق خدا رو، اشرف مخلوقات عالمین رو به چه شرایطی آوردن؟ بعد ما خدای نکرده این شور و شعف رو به هوای به خنده و شوخی و یه کارهای دیگه در واقع بی خودی بکشه، این صحیح نیستش. طبعا خودتون واقفید، خودتون اهل معرفتید، اما از اینجا به بعد بیشتر توجه بکنیم. داریم به جای نزدیک میشیم که از زینب این مسیر رو اینطوری که ما رفتیم نرفت، اینطوری که ما رفتیم قطعا نرفتن از. مورد بعدی، خطری که وجود داره اینه که یه وقت خدایی نکرده مباحث نژادی تو این اربعین دیده بشه. اینجا همه ی امتن. دیشب من گفتم، پریشب هم گفتم، ایرانی بودن تو اینجا فراموش کن. بذار که ترک و فارس و عرب و بلوچ و عجم و چه میدونم هرچی که هستیم و هستید، اینجا واسه اینجا نیستش، بذارید کنار. اینجا همه یه امت واحدن. اینجا سیاه، سفید، چاق، لاغر، چه میدونم ترک، فارس، عرب، عجم، شیعه، سنی، حتی ما اینجا صبیای هستیم، پیروان دین حضرت یحیان، تو همین مسیر میان. اونا بیشتر از سمت بصره میان، همین مسیر هستن، عاشق انسانیت هستن. این مسیر، مسیر آزادگیه. روز به روز هم بر مشتریای خارجی اهل بیت اضافه تر خواهد شد و اونها ما رو نگاه میکنن، میگن این حسین اگه کار ازش برمیاد رو همینا اثر بذاره. امام صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکون علینا شینا. مایه زینت ما باشید، مایه آبروریزی ما نباشید. شماها رو نگاه میکنن، یعنی این اهل بیت کار ازشون برمیاد رو همینا اثر میذاشتن. اینجا فکر نکنیم مایی که مشکی تنمون میکنیم دیگه اینجا پیوست شدیم، منگنه شدیم، عتت شدیم به عبای اهل بیت. مراقب باشیم داریم چی کار میکنیم. روز به روز داره به خبرنگارای خارجی که میان پوشش بدن اینجا، اصلا مسلمون هم نیستن، محسن هم قبول ندارن، داره زیاد میشه. در به در دنبالن که چیکار بکنن، یه چیزی پیدا کنن گزارش کنن. حضرت عیسی داشت با صحابش میرفت، یه درازگوشی بود مرده بود، تجزیه شده بود، باد کرده بود بدنش، اینا دماغاشونو گرفتن گفتن پیف پیف چه بوی بدی داره میاد. حضرت عیسی علیه السلام فرمود ببینید چه دندونای قشنگی داره این، اون خرمرده گفت ببین چه دندونای قشنگی داره. یعنی آدمی که ذهنش پاکه، آدم درسته، خوبیا رو میبینه. اما بعضیا چیان بیمارن، فقط بدیا رو میبینن. همین چند وقت پیش میاد عکس یک نفر گذاشته در اینترنت از یه مسیری که الهی خورده، مثلا آشغالم کنار مسیر کنار جاده ریخته شده رو زمین. نوشته بود آقا ای کاش کسایی که مثلا دم از اهل بیت میزنن قریب به مضمون که این رفتار رو یاد میگرفتن. حالا ایشون نگاه سیاسی هم داشته. خب اینو ما این انتقاد رو وارد میدونیم، بله ما باید بهداشت و نظافت رو چیکار بکنیم، رعایت بکنیم. اما به این سرکار خانم هم که این پست گذاشته میگیم که شما برو هم کشور اروپایی رو هم نگاه کن، بعد یه کنسرت ببین چه خبره، بعد یه مسابقه فوتبال ببین چقدر آشغال روزن میزه. همین جاده نزدیک 1 میلیون آدم توشه. 1 میلیون آدم انصافا بخوای به نسبت به 1 میلیون آدم بسنجی واقعا آشغالی نیست. بابا با کمبود سطل زباله مواجهه، ظاهر میبینی نزدیک 1 کیلومتر آشغالی دستش میگیره، 100 متر 200 متر 500 متر که اینو بندازه توی آشغالی. شما اگه دلت میسوزه همکاری کنی بیا سطل زباله رو اینجا اضافه کنید. اما این بیماریه دیگه. میخوام بگم امروز صبح داشتم این اثر افراد هستن که در به در دنبال اینن که بگن یه ایرادی بگن اینا اینجوریان، این همه آدم عیسی رو تو این مسیر نبینه، این همه خوشگلی و زیبایی رو نبینه، بره بگه دست بذاره روی همچین چیزایی. خب اون صادق میفرماد که بابا بعضی مثل مگسن، مگس نگاه کنی فقط دوست داره کثیفی رو بشینه. خب چیز قشنگی رو هم ببین دیگه، زیبایی رو هم ببین. قبول، ما هم میپذیریم این رفتار درست نیست، روز به روز هم داره بهتر میشه خدا شاهده. شما چند سال پیش اون کسایی که سالهاست دارن میان میدونن چند سال پیش بین این دو تا جاده کوه آشغال بود، اون قسمت خاکی بین دو تا جاده آسفالت کوه آشغال بود. کوه الان سال به سال داره بهتر میشه الحمدلله. حالا کشور ما هم داره کمک میکنه، خود زائرین هم باید کمک میکنن. پس ما باید مراقب باشیم. یک سری آدم افراد بیمار هستن، میان چیکار میکنن؟ دست میذارن همینو پیرن عثمونش میکنن دیگه. حالا بیا جمعش کن، میگن یعنی آی اینا اینجوریان، اینا رفتارشون چه اینجور افراد. یه سری بزنن سر تفریگاه ها و تفرجگاه های خودمون تو ایران هم یه سر ببینن شمال میرن مردم چیکار میکنن اونجا رو، اونجا رو هم بگن. خب بعد از یه بازی دربی تو تهران هم برن ببینن آتشخالا رو اگه میخوان برن نگاه بکنن. همش غلطه ما میدونیم، اما میخوام بگم که یک سری افراد اینجوری دارن نگاه میکنن. ما مایه زینت اهل بیت باید باشیم، حواسمون هم باشه که کوچکترین رفتار ما رو. من دیشب هم عرض میکردم گفتم بابا اصلا روماها زومن، روماها 10 برابر زوم میکنن. شما این همه آدم سوار ماشین های آنچنانی، تا یه روحانی سوار یه ماشین بالای پرشیا میبینن میگن اوه این از کجا آوردین، این ریشوه، این پیرن مشکی تنش، این لابد اینا دزدیدن یه جایی بالا کشیدن. دقیقا چیزی که بر بقیه حسنه، به عنوان حسن میگن باری کلا عجب ماشینی داره، او یه گازی هم میده با اگزوزش صدای آنچنانی میگه جون، میمیره طرف با اون جون میده. اما این طرف یهو برعکس میشه، بسم الله عیبی نداره. من دیشب گفتم عیبی نداره که از ما انتظار دارن خوب باشیم، الحمدلله. از خودشون انتظار دارن بد باشن، از ما انتظار دارن چیه؟ خوب باشیم. خدا رو شکر که مردم از ما انتظار خوبی دارن، از ما انتظار کوچکترین خطایی هم ندارن. خدا رو شکر الحمدلله، خدا نگاه بنده‌هات با من قد مثبت کردی، این شکر خدا، لطف خداست. حواسمون باشه. یک عده از ایرانی‌ها متأسفانه میان اینجا هم دنبال میتونن بحث نژادی خودشونن. اینجا جای این حرفا نیست، بذارید کنار اینا رو. اینجا بندگون خدا میان شما وای میسی، نه دینت میپرسن، از ایمونت میپرسن، از نژادت میپرسن، نه هیچی، پذیرایشو میکنه. تو کاری نداره ایرانی، عراقی، پاکستانی، افغانستانی، از هر جا میخوای باشی باش. اینجا معیار هویت تو این است که محب حسین ابن علی هستی، میگن محب مولای منه. آقام اینو تو این مسیر دعوت کرده، به من چه که بخوام بازو بپرسم بگم که مثلا حالا اگه مثلا عراقی هواشو بیشتر داشته باشم یا اهل فلان جا که هواشو بیشتر داشته باشم. بارها من اینو عرض کردم، اینکه سعی بکنید این امت واحده رو اینجا نشون بدیم. برید موکب عراقی ها، برید همه ایرانی ها دنبال موکب ایرانی ها میگردن، بله من میدونم ما به لحاظ فرهنگی مثلا یه سری رفتارها داریم، عراقی یه سری رفتارها دارن، ما بیشتر احساس راحتی میکنیم، ما فرهنگشون، اما دارین تصحیح میشه. من یادم اون سال اول که میادیم تو یکی از این موکب ها یه دونه مایه دستشویی پیدا نمیکردی. تو خود عراقی ها از صابون بیشتر استفاده میکنن. من هر موکبی میرفتم تشکر میکردم فلان، میگفتم ایرانی ها از مایه دستشویی بیشتر استفاده میکنن دیگه، صابون تقریبا بر افتاده. الان شما میبینید چقدر چی شده. پس اونام دوست دارن بهتر به ظاهر خدمت بکنن، دنبال اینا ببینن چه چیز باب میل ظاهره، اونا درست بکنن، میان تغییر میدن. خب این خیلی خوبه. یک جاهایی هم حساسیت های ما یه خورده باید کم بشه و کمتر هم شده نسبت به سال اول. اول گفت وای آقا شما نمیدونید اونجا اینجوری میکنن، اونجا اینجوری. الان همون آدم حساسیتش خیلی کمتر شده. به یک نقطه مفاهمه میرسیم، به یه جایی که میتونیم همدیگه رو بفهمیم، اون اتفاق خیلی خوبیه. حالا که این چشما به هم چسبیده، یه دریای درست شده، اصرار نکنیم دوباره دریا رو تبدیل کنیم به چشمه چشمه. این یک فرصته. داعش خیلی بدی ها داشت، در این شک نیست، اما برکاتی هم داشت. عدو شبت سبب خیر گر خدا خواهد. اگه خدا بخواد صدامو با آمریکا میندازه بیرون، به من و تو چه؟ هنرشه. اگه خدا بخواد موسی رو تو خونه فرعون بزرگ میکنه، ما چیکار داریم؟ این روش کار خداست. یکی از برکات وجود این ملعونها این بود که شیعه یک پارچه شد. در دفاع از چی؟ حرم اهل بیت. بازم نخ تسبیح چیه؟ اهل بیت. اینجا میخواد اینو به ما بفهمونه که نخ تسبیح شما دریا چه دیگه کار نداشته باشه. چی میشه ماها اینقدر تغییر میکنیم اینجا؟ چرا تو خونه زندگی خودمون اینجوری نیستیم؟ میدونی چرا؟ چون اونجا منما مهمه، اونجا هر دونه تسبیح خودشو میبینه، اما اینجا نخو میبینه. اگر میخواد جامعمون درست بشه، برگشتید مردم رو ارجاع بدید به اهل بیت، مردم خوب میشن. همونطور که مردم تو ماه رمضان بهتر میشن، آمار جرم و جنایت میاد پایین. همونطور که مردم تو عاشورا تا آسوا تو دهه محرم بهتر میشن. دونه های تسبیح اگه نخ تسبیح نباشه، باید از زیر دست و پا جمعشون کنی. روی زمین اصلا مایه اعصاب خرد کنی هم میشن، اذیت هم میکنن. ها زیر دست و پا. اما همین ها یه نخی میاد، این دونه هایی که به هم هیچ ربطی ندارن، از شرق و غرب عالم جمع میکنه، بهشون مفهوم میده، میگه الان شدید تسبیح، میگه تو بعد از اون قبل از اون یکی، و حالا همه تون با هم دیگه هر کدومتون یه کار کرد دارید، با هم هم یه کار کرده جدید دارید. امروز داستان این راهپیمایی اینه. فقط اهل بیت میتونه اینجور جمع بکنه. شما امروز ببینید الان در سوریه و عراق کیا دارن میجنگن؟ عراقی ها دارن میجنگن، پاکستانی ها دارن میجنگن، حیدریون، زینبیون، فاطمیون افغانستانی دارم میگم. بچه افغانستان میگفتم چند وقت پیش برای خادماشون میخواستم بیان تو مسیر خدمت بکنن، گفتم که خدا وکیلی میلیارد میلیارد پول خرج میکردید اینجوری که شهدای مدافع حرم به شما عزت و آبرو دادن، نمیتونستید کار رسانه‌ای بکنید اینجوری عزت و آبرو پیدا بکنید. این ویژگی اهل بیت، آبرومندن این خاندان. هر کی با اینا بپلکه، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یعنی همین، آبرومندت میکنه. اندک وجیحن اند الله، آبرومند میشی نزد خدا به واسطه این خاندان. این ارزشه، اینو دریابیم ما. اگر میبینی ما اینجا حالمون خوبه، اونور بد میشیم دوباره، به خاطر این نخ تسبیح پاره میشه. همین امام حسینی بودن رو هم اونجا ببریم و تزریق کنیم خوبی رو تو جامعهمون. این قوم، این نژاد، به خدا اینا همش خود ساخته، اینا شیطانیه. اون دنیا داداش تو رو نمیشناسه. بهت بگم یوم یفر المرء من اخیه، داداش در دست در میره، داداشی که از یه پدر و مادری تولید یه کارخونه اید، نمیشناسدت. از قضا میگن اون برادری که باهاش صیغه اخوت خوندی روز قدیر، میگن اون دنیا میشناسدت. اه چه فرقی داره اون برادر با این برادر؟ اون مبنا امیرالمومنینه. می به خاطر علی ابن ابی طالب اومدیم با هم صیغه برادری خوندیم، عهد و عقد برادری خوندیم، یوم المعاخات. اون دنیا میشناسدت تو رو، روز محشر دستتو میگیره، دستشو میگیری، اما برادر خودت پا میذاره رو صورت در روز رد میشه. الا اینکه برادر خودت هم علاوه بر این که اون برادر یه ژنتیکی باش داری، اون طرف چی؟ به واسطه محبت اهل بیت به تربیت اهل بیتی هم برادر باشید. بله میشناسید اون موقع. ما در قرآن آیه داریم که میگه برخی هستن با خانواده هاشون تو بهشتن، با زن و بچه هم دنیاوی خودشون. این خانواده اهل بیتی هن. خانواده تربیت اهل بیتی هن. این بحثا مال شیطونه. شیطان میگفت من آتیشی هم، این خاکیه. نجات پرست بود. اگر ذره تو وجود من و شما اثری از این تفکر شیطانی نجات پرستی باشه، ما رو به آتیش نزدیک میکنه، از اهل بیت دور میکنه. چون نجات پرستی، عشیره پرستی، سوره توبه 24 میگه چی؟ این مال سیستم امام حسین نبود، مال سیستم یزید بود. یزید وقتی اون چوب گرفته بود دستش به لب و دندان مبارک ابا عبدالله میزد، میگفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من عقل اسد. کاش اشیاخ من از بعد تو جنگ بدر بنی امیه زنده میبودن، به بدر شهدو میدیدن این مردم مدینه رو من چجوری آوردم اینجوری زیر فشار نیزه ها دارم شکنجه شون میکنم. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. از بنی خندف، میبینی نگاه نژادی داره، نگاه عشیره‌ای داره، از بنی خندف نیستم اگر از بنی احمد انتقام نگیرم. حالا من هی بیام بگم یا حسین یا حسین لبیک یا حسین عبد والله یا زهرا ما ننسا حسین، نمیدونم چه و چه و چه، اما رفتارم یزیدی باشه، صفاتم یزیدی باشه، او چه فایده داره؟ من زمینی دارم به ابا عبدالله نزدیک میشم، اما قلبم به ابا عبدالله نزدیک نمیشه. اون چی که مهمه قلب باید نزدیک بشه. فردا روزی برگشتیم شهر خودمون، یادمون نره مبنای خدمت رسانی به یک نفر محبت اهل بیت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مبادا شیطانی باشیم. این مسیر داره به ما یاد میده بابا اینجا حضرت ابوعبدالله یه کلاس آموزشی، یه دوره آموزشی یه هفته‌ای برگزار کرده، همرم فراخوان کرده، دوره آموزشی هم متونش هم خودش نوشته، شرایط یکسان هم فراهم کرده، میگه بیا بشین سر کلاس. برمیگردیم این آموزش ها رو بریم تو شهرامون توصیه بکنیم، یاد بدیم به مردم. نکته بعدی در مورد این مسئله اینه که خدای نکرده این اجتماع بزرگ جهانی شبه دولتی بشه. نباید این اتفاق بیفته. تجربه جمهوری اسلامی ایران اینه که هر کاری رو ما دولتی کردیم فاتحش شد، خونده شد. هر کاری مردمی باقی مون خوب پیش رفت. حوزه های علمی ما، علمای ما به شدت مخالف بودن که در بودجه سالانه در واقع که نوشته میشه برای بودجه گرفتن، حوزه ها بخوان پول بگیرن از دولت ها، گفتن نه، باید همینجوری مردمی بمونه. به هزار و یک دلیل، چند تا دلیلش میشه این، یکی این آقا فردی دولت سیاستش این طرفی، یه دولت سیاستش اون طرفی، یا یه پول رو میبنده میبینه یه کاری خراب شد. مثالش بحث شهرداری تهران بود دیگه. یک نگاه سیاسی تغییر کرد در شهرداری تهران، کمک هایی که در اربعین میشد به اربعین یه خورده چی شد؟ ما متفاوت شد دیگه. واقعیتی که اتفاق افتاد، تعارف که نداریم که، نه بذاریم بعد مردمی هم چیکار. همین الان موکب جمع کردن، چند تا موکب جلوتر موکب حرم حضرت معصومه، هیچ کدوم فکر نکنید از بودجه حرم ها داره اینجا خرج میشه، ابدا. من خبر دارم، دارم بهتون میگم، مردمی داره کار انجام میشه. همین جوری هم باید کار ادامه پیدا بکنه. ما دار و ندار اون مال اهل بیت، مگه جز اهل بیت چیز دیگه هم داریم؟ مگه هویتی داریم؟ طرف هر موقع میخواست فقیر به فقیری کمک بکنه مینوشت، دفتر داشت بدهکار بستانکار، کمک که میکرد امیرالمومنین رو بدهکار میکرد، میگه من فقط به خاطر علی میبخش. اواخر عمرش مریض شد، آرزو داشت بتونه یه راه آبی بکشه توی مکه از کجا به کجا، افتاده تو رخت خود، پول نداشت. یه دید امیرالمومنین اومد بالا سرش، نه در خواب در بیداری، اومد بالا سرش دفتر رو باز کرد، همون دفتر همین آقا رو، گفت زده بودی بدهکار، جب جب پس بگیر، حالا دونه دونه چند برابر هر کدوم. مگه این خانواده؟ این خانواده بدون چشم داشت به دشمنان خودشون کمک کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها در نمازش همون همسایه هایی رو دعا میکرد که چه ها نکردن بعدن. این خاندان اهل بیتن، اون وحشی که حضرت حمزه سید الشهدا رو به شهادت رسون آوردنش جلو پیامبر، پیامبر بخشیدش. این خاندان اینا بعد گفت از خزانه غیبت، تو که از خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری. ما به این بدهکار میمونن، این باید مردمی بمونه، اگر غیر این عوض بشه کار خراب میشه. باید همینجوری مردمی بشه. بارها هم عرض کردم میزبانی رو از عراقی ها نگیریم، ما کمکشون بکنیم، اما میزبان این مسیر کیان؟ عراقیان. یه وقت بیایم خدا نکره توی رقابت بیفتیم، بیایم یه موکب بزنیم نمیدونم با آنچنانی فلان به همان که او احساس بکنه که دیگه وسعش نمیرسه، تحقیر بشه، این خیلی خطرناک. وظیفه ماست که با این برادران ما، برادران میزبان ما، ببین چقدر دست ها در پی این بودن که ما دوتا ملت با هم بجنگیم در زمان اون ملعون صدام. الان چی شد؟ برادرانه داریم همون با آغوش میکشیم. هر کاری کرد شیطان نتونست بین محبان اهل بیت فاصله بندازه. اما تو یه جبهه واحد ما افتخار میکنیم، کمک میکنیم به مردم عزیز عراق در دفاع از چی؟ از سرزمینشون، در دفاع از حرم اهل بیت. با افتخار میگیم جمهوری اسلامی هیچ باکی هم نداره، اعلام میکنیم، افتخار میکنیم که کمک نظامی میکنیم، هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم که هویت این کشور حفظ بشه. این کشور محل زیست، اینجا شیعه خونه امام زمانه. آقامون که ظهور به فرمان تو کوفه محل حکومتشون رو تشکیل میدن، محل زندگیشون تو مسجد سهله است، محل حکومتش تو مسجد کوفه است، اینجا خونه امام زمانه. بیایم تجربیات خودمون به مردم عزیز عراق انتقال بدیم، بگیم آقا اینطوره، ما کار فهم، ما 40 سال همین کاری که شما دارید میکنید ما کردیم، آقا اینا رو ما کنه کردیم، این کار بکنید این کار نکنید، وقت خودتون رو تلف نکنید، ما انجام دادیم، نتیجه گرفتیم نگرفتیم. این خطره. تا جایی که میتونید با این مردم عراق بجوشیم، بگیم، بخندیم، عکس یادگاری بگیرید با این موکب دار، عکس سلفی بگیرید، کیف میکنن به خدا. با همین 4 تا کلمه عربی که بلدی دست و پا شکسته شروع کنید. من دوستان دیدن هر دفعه جلو هر موکب میرم شروع کنم شوخی کردن با اینا، باشون میگیم میخندیم عاش عراق، یعنی زنده باد عراق، زنده باد عراقی ها. وقتی نمیگی کیف میکنن، یه موقع ایرانی عراقی اینا مهم نیستش، ما هممون شیعه ایم، شیعه امیرالمومنینیم، اینا مهمه، لذت میبرن. خود اینا میگن تفکرات عنصری، این نجات پرستی میگن تفکرات عنصری، اینا باید بذارش کنار. صدام سالها کار کرد که اینجا بگه عرب مجوس، عرب مجوس، عرب عجم، سالها کار کرد، تو متون درسی اینها بود. امام حسین اومد ریخ همه چوب بخند، به خدا قسم. نه حواسمون باشه. مورد بعدی که من خطر میدونم باید لحاظ بشه، این جزء تهدیدات اینه، یقین بکنید دشمن کار خواهد کرد. ببین ماجرای اربعین وقتی شروع شد، خب اینا هنو گیجن که چی شد، اینا کیان یهو ریختن، این جمعیت میلیونی با کدوم کار رسانه اینا کشوندن، کشتن خودشون نمیتونم چه کارو، یک دهم این جمعیت رو نمیتونن جمع کنن یه جا، تو کشورهای پر جمعیت نمیتونن این کارو بکنن، تو چین 1 میلیارد جمعیتی نمیتونن این کارو بکنن. و اما یقین بکنید این کارو خان کرد، یقین بکنید، من این جونورا رو میشناسم. اینها تهدیداتیه که خطراتی که دست خواهند گذاشت روش، از همین جاها وارد خواهند شد. یکی دیگه از خطرات، ببین من این منظورم اینه، اینا هنوز گرای اربعین رو نگرفتن، 100% الان آنالیزوراشون رو فرستادن، دارن بررسی میکنن که نقاط ضعف رو پیدا کنن، کجا میشه اینا رو زد و شروع خواهند کرد. همونجوری که 3-4 سال از انقلاب ما گذشت، 2-3 سال از انقلاب ما گذشت، بعد فهمیدن چی شده، وقتی فهمیدن دیگه شروع کردن سنگ اندازی کردن. ما نباید بذاریم اون تجربه اینجا استفاده نشه، تجربه مثبت ما و تجربه منفی که داشتیم اینجا برطرف بشه، حواسمون باشه. خطر بعد این که این مسیر نفسانی بشه، این مسیر الهیه، تو این مسیر جنسیت بیاد وسط، زنه، دختره، مرده، پسره. این بلا رو سر هیئت‌های ما تو تهران آوردن، نکردن؟ دنبالن اینجا این کارو بکن. شک نکنید. باید اگر خدای نکرده یک نفر پوشش مناسبی نداشت توسط خود مردم به نحو احسن چی بشه؟ امر معروف نهی از منکر بشه. به نحو احسن درست نبود اخلاقی. برادرم پوشش هم الزاماً حیا و این چیزا فقط برای زن نیست. ما مردم باید پوشش مناسب داشته باشیم. الفاظ درست استفاده کنیم، رفتار درست داشته باشیم. خواهرم برادرم اینجا جاش نیستش، درست کن خود. من یک بار در حرم، میره در عراق حجاب اجباری نیست، بغداد بری کلی سر لخت داره، اما شما در کربلا و نجف یک دونه بعد حجاب نمیبینی، گشت ارشاد هم ندارن. چرا؟ امر معروف نهی از منکر. بعضی از همین عراقی ها میان مشهد میبینی یه خورده حجابشون بد میشه، یعنی میان ایران حجابشون یه خورده بد میشه. تعارف که نداریم که. اینجا چون امر معروف نهی از منکر میکنم، من خاطرم از یک روز در حرم مطهر حضرت ابوعبدالله داشتم نماز میخوندم، دوره که نماز مستحبی داشتم میخوندم، یک خانومی جلوی من رد شد، چادری بود، یه خورده یک کلیپسی بسته بود. چیه این کلیپسی هم داستانی داره دیگه، این شبا کایس شمایی. آره یه خورده سرش برآمده بود، در واقع یه تارموش هم بیرون نبود. تو این دو رکعتی که من داشتم نماز میخوندم، همین چون این اتفاق جلوی من بود میشنیدم دیگه صداها رو، بالای بگم چند نفر اومدن بهشون تذکر دادن از خود عراقی‌ها، ناراحت شده بودن این چه وضعیه تو حرم امام حسینی، که خانم کشید خودش رفت سمت یکی از اون کلمنات اونجا که مفاتیح میذارن تو اون فور رفتگی در حرم وجود داره، رفت اونجا حجابش درست سر کرد. شما نمیتونی اصلا اینجا مثلا اینو باید لحاظ بکنی. اینه کاری که اینو خواهن کرد. بعضن دیده شده اینو خواهرای محترم گوش کنه، من توی توصیه نامه قبل از سفر اربعین گذاشتم توی شبکه‌ش، بعضن دیده شده این خانم ها بعضن میرن تو موکب هاشون که آرایش کردن ایرانی ها. حالا بهانه ها مختلفه دیگه، نمیدونم ضد آفتابه، نمیدونم چی چی و فلان، این چیزا ما هم سر در نمیدونه چی هن. اما من اینو میدونم که به شدت مردم عراق اینو بد میدونن، به شدت، و یعنی از این بهتر شما نمیتونی وجهه کشور تو خراب بکنی، اونم علل خصوص در ایام چی؟ عزاداری ابوعبدالله. یکی از این عراقی ها بینون نگاهشون اینطور اصلا عجیب غریب، که از همین عراقی ها من مستندشو دیدم سمت بصره موکب زده بودن، خب غذا درست میکردن برای زائرین، عائله خودشو همسرشو دخترشو آورده بودن غذا درست میکردن، خب اینا با حجاب بودن، قرص صورتشون فقط بیرون بود. بعد میگفتش که تمام مدت سال اینها پوشیه میزنن. تو این ایام هم میگم آل الله اینطوری بردن، باید همینجوری باشید. من با صحت کاریشون کاری ندارم، کار درستی یا نه، من سر این بحث دارم که آیا باید این کارو کرد الزامن یا نه، اما میخوام بگم اینطور درگیر ماجرای اهل بیت اینطور بیان خدای نکرده و خراب، این آروم آروم فرهنگ میشه ها، این باب میشه تو چش بودن، تبرج. میگه ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، پیامبر فرمود قرآن آیه داریم، خودتونو مثل اون جاهلیت اول تبرج نکنی. تبرج برج یعنی اون ستاره که تو آسمون میدرخشه، خودتو تابلو نکن. یه از خطرات این مسیر تابلو بودن تو مسیره، یه کاری بکنی که همه حواسشون پرت بشه نگاهشون مثلا اوکی چی مثلا. وقتی فهمید جاهلیت الاولا، پس میفهمی جاهلیت الاخرى هم هست، یه جاهلیت دوم، یعنی که جاهلیت آخر الزمان، جاهلیت مدرنه. میگه زنهای عرب در زمان جاهلیت یه چیزایی به پاشون میبستن، عمدن پاشون رو محکم میکوبیدن زمین که این جیرینگ جیرینگ بکنه، مثل همین فشنا که پاشون رو میکوبن زمین. عمدن یک مدل آرایش میکردن که تو چش بیان، همون مدلی که الان هستش. جاهلیت جاهلیته. پیامبر فرمود بابا تبرج نکنی، تو چش نید، خدا دوست نداره. حالا من تو مسیر راهپیمای اربعین بیام تبرج کنم؟ بابا این مسیر، مسیر عزاداری امام حسینه. حواسمون باشه نشه مثل بعضی از این دستای عزاداری شهرهای خودمون که دختره وایساده اون بغل و پسرم داره سینه میزنه همچه شماره میده. دشمن برنامه ریزش خواهد کرد. نه حواسمون باشه. باید این مسیر هدف نهاییش تمدن سازی اسلامی و حکومت مومزمانه. به شما بگم این مانور اصلا مانور ظهوره، خود توجیه نیستی داری چی؟ دوره آموزشی مانور برگزار شده برای ظهور آقا. ما اصلا باید یاد بگیریم انواع مختلف چجوری یه زبان مشترک پیدا کنیم بین شیعیان. داری یاد میگیری، هر سال که داری میای میبینی اینا بیشتر فارسی یاد گرفتن تو بیشتر عربی یاد گرفتی. یک زبان رفتاری مشکل یاد بگیری، یه خبری رسید چجوری بلد باشی جا خواب درست کنی، دستشویی درست بکنی، محل استحمام درست بکنی، ها محل استراحت درست بکنی، چجوری بری، چجوری سایبون بری، چه کفشی انتخاب کنی، همینا داره آموزش می‌بینی. حالا قرار خودمون بنویسیم اینجا یک روز یک صدایی از کنار خانه کعبه خواهد آمد و ما اون وقت دست از پا نمی‌شناسیم برای خودمون رسوندن به کجا؟ به کنار خانه خدا، چون امام اون اونجاست. اما قبلش دوره برگزار کردیم، کامل بلدیم چجوری توی مسیر بریم، پذیرایی بشیم، غذامون رو تقسیم بکنیم، همه اینا رو آموزش دیدیم. این مسیر همه جوره داره آموزش ما میده. با این رفتارهای غلطی که ما تو زندگی‌های شخصی خودمون، ما سبک زندگی غلط خودمون تو شهرامون داریم، نمیتونیم به امام زمان برسیم ما. اینجا داریم این آموزش رو میبینیم. مبادا فقط در حد همین راهپیمایی بمونی. این رو باید شما نظر امام زمان بکنی. اصلا باید با هدف غایی ظهور ببینی، هدف نهایی ظهور ببینی. اصلا این مسیر برای امام زمانه. اصلا تو داری این مسیر رو میری که یک بار دیگه سال 62 هجری تکرار نشه. سال 62 هجری قرار بود یک سری آدم از کوفه، همون نجف، خودشونو برسونن به کربلا. نامردی کردن نیومدن. اون موقع چند نفر اومدن؟ خیلی کم بودن. حبیب بود، مسلم بود، شوذب بود، آبس بود، اینا زدن از کوفه در رفتن، خودشون رو رسوندن به کجا؟ به باب عبدالله در کربلا. امسال اون عدد شده 30 میلیون. داریم همین مسیر رو میریم. اصلا باید خرج امام زمان بشه. باید با آقا بگیم آقا جان ما نمیذاریم سال 61 هجری تکرار بشه. چرا نمیای؟ بیا والا پادوای میستیم. ببین میگن این کشور داعش داره، نمیدونم فلان کو کی ترسید ریختن مردم دارن میان. اینو هدفه را که من گم. ببین اگر هر کاری شما کردی، هر کاری به امام زمان حی و حاضر نرسید به درد نمیخوره ها. همه چی باید به امام زمان وقت برسه. شما هر آنچه از هر کدام اهل بیت میخواید اگر امام زمان امضا نکنه زیرش محقق نمیشه. این دقت کنید، طرف خدمت امام زمان از جلال الله گفت آقا این دعایی که ما یاد دادن، ما داریم اسم چند نفر رو میبریم، میگیم یا فاطمه یا علی یا رسول الله، بعد بگیم ادرکونی، بعد جمع ببندیم. اما چرا ما بازم میگیم چی؟ ادرکنی. حضرت فرمود درست میگید شما، چون اون آخری باز دست منه، شما به یه نفر داری میگی، این امضای من باید باشه پاش. مردم در زمان امام رضا میرفتن خونه حضرت، حضرت روزه امام حسین میگرفت، خودش میشست رو صندلی، یه شاعری دعوت میکرد، به قول امروزی مثلا یه منبری هم دعوت میکرد، مدعی هم دعوت میکرد، عزاداری هم میکردن، مردم گریه هم میکردن، فوش به یزید هم میدادن، تو سرشون هم میزدن برای امام حسین، بعد میرفتن خونه شون. هیچکی اونجا نمیفهمید بابا امام حسین الان همینجا رو صندلی نشسته، یزید هم داره، اون مأمون هارون. هیچکی نمیفهمید، سوزنشون گیر کرده و تمون 1400 سال پیش. به قرآن من معتقدم، به قرآن قسم دارم میخورم، لفظ جلاله است، دارم قسم میخورم به شما، من معتقدم همزمانی داعش، خروج داعش، حضور داعش در بین دنیا، در دنیا و همزمانیش با اربعین یک معنی جالب این وسط داره. میخواست به من و شما بگه بیا نگاه کن شمر الانم میتونه باشه، بفهم. شما شک دارید این داعشیایی که با محب اهل بیت این کارو میکنن دستشون به امام حسین میرسید کمتر از شمر نمیکردن؟ مطمئن باشید، مطمئن باشید کمتر از شمر میکردن. اگر من تو این مسیر متوجه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نباشم دو قرون نمیارزه. من به شما بگم عزاداری که توش امام زمان در نیاد خاخامیزمه، خاخامیگری یهودیاست. پیغمبر میکشتن نمازم میخوندن. اینو باید درک بکنیم، باید برسیم به امام زمان، باید خط به امام زمان بشه. این مسیر یکی از خطرات دیگه که تهدیدش میکنه که دشمن ستیزی توش نباشه. مگه میشه من هم عاشق امام حسین باشم هم دل در گلو یزید داشته باشم؟ امکان نداره، قابل جمع نیست برادر من به هیچ وجه. مولای من و شما فرمود داستان داستان حسین و یزید نیست. مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من و حسین با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی تو باید دنبال مثل حسین شدن باشی و در به در دنبال مثل یزیدا بگردی، بزنی پدرشونو در بیاری. از تو هیئتی که سوزنش گیر بکنه فقط به 1400 سال پیش به یزید و شمر و نمیدونم اونها، بر اونها لعنت بادا، هزار مرتبه لعنت باد. اما این حداقل برداشته. اون هیئتی که بریتانیا برگزار میکنه قیمش هم میده، در طول تاریخ هم بوده، تاریخ بخونید، هیئتایی بودن خود انگلیس برگزار میکرد، برپا میکرد، گفت بیا عیبی نداره، تا موقعی که تو داری برای حسین ابن علی فقط گریه میکنه به یزید فوش میدی، با من انگلیس، برای من انگلیس خطر نداره. یکی از کنسولگریاش تو جنوب بوده، منم تو بندر عباس بوده، تو بوشهر بوده، کجا بوده، این سرکنسولشون که میاد اونجا همزمان وقت نماز بوده، نماز ظهر بوده، صدای اذانو که میشنه میترسه، میگه این چیه؟ میگه اینا اذانه، یعنی بلند شید بیاد نماز بخونید. میگه با منافع بریتانیای کبیر تداخل داره، آسیب میرسه به منافع بریتانیا یا نه؟ گفتن نه. گفت بس بذار بخونه، انقدر بخونه تا جونش در بیاد. فلذا ما هیئت انگلیسی هم میتونیم داشته باشیم، هیئت آمریکایی هم میتونیم داشته باشیم، هیئت سکولار هم میتونیم داشته باشیم. طرف بره برام حسین سینه بزنه، اما عملا دنبال یزیدای امروز نمیگرده. بابا یزیدم یه آدم بود، شبیه اونم زیاده. همین نتانیاهو فکر کنم کمتر از یزیده. همین داعشا کمتر از اون سپاه 30,000 نفره عمر سعدن. بالا کارا که اینا دارن میکنن اونا نکرده بودن. ما اینا رو داریم میبینیم. گیر میاره یه جماعت اینقدر کثیف بردارن زنای مردم به اسارت بگیرن ببرن، گرسنه اینا رو نگه دارن، بچه‌هاشون ازشون جدا کنن، بعد دو سه روز به اینا چلو گوش بدن، اینا تشکر کنن، بگن بچه‌مونو بیارید ببینید، بگه همونه که خوردی گوشت بچت بود. خب اینا که اونا که نکردن که، حالا با سوزنت گیر بکنه فقط اون طرف. تو این مسیر اون ضدیت با صهیونیسم جهانی، با آمریکا، با اسرائیل، ما احمق این داعش رو فقط یک جریان یهویی برخواسته از بین عراق و شام ببینیم؟ نه خیر، این نیست. اون دستی که اینا رو شورونده رو داره میبینیم. این مسیر باید پر از بغض مقدس باشه، نفرت باید داشته باشی از اینا. نداشته باشی مشکل داری، مشکل داری اگه نداشته باشی. بعد نفرت داشته باشی از اینها، چون اینا اون ساختارشون یزیدیه. کم بچه میکشن الان تو یمن؟ فکر میکنید شما اگر ابا عبدالله به جای علی اصغر خودش، پسر خودش، بچه یکی دیگه از کاروانی ها رو گرفته بود برده بود برای آب گرفتن، اون اتفاق افتاده بود، ابا عبدالله کمتر ناراحت میشد؟ شما اهل بیت اینطور میفهمید؟ شما فکر میکنید برای امام زمان عجل الله روزی صدها علی اصغر روزش داره اتفاق میفته؟ امامی که میفرماد ما با سردرد شما سردرد میگیریم، مصیبت مردم میانمار، مصیبت این بچه شیعه های یمنی، بحرینی، عراقی، سوری جگرسوز نیست؟ صبح و شب آقا امام زمان گریه میکنه، نه اینکه اشک ایشون تموم بشه بعدش خون گریه بکنه، نه خیر، بدل دموع دما، یعنی عوض اشک از همون اول خون گریه میکنم. امام حسین علیه السلام روحی فدا، یه سال 61 یه عاشورا گذروند. امام زمان عجل الله 1170 تا الانش عاشورا گذرونده. هر بار که همون عاشورا داره عرضه میشه، هر بار ظهور شکل نمیگیره، میدونی یعنی چی؟ یعنی هنوز شما خیلی قابل اعتماد نیستید، امام بیاد تنهاش میذارید. این معنیش اینه دیگه. و اینا ما اصلا شرط اصلی ظهور آماده شدن ماست. ظهور یک شرط بیشتر نداره، بقیه چیزا همش حاشیه است بر این، فرع بر این اصله که تا موقعی دیگه قابل اعتماد نیستید، 11 تا فرستادن به کشتن دادید، تا موقعی که محکم پاشوای نشستید نمیفرستم، برای همینم قبلش باید امتحان پس بدید. بذار ببینم تو این مسیر یه صدای ترقه هم در بیاد همینجوری بازم میرید؟ بذار ببینم گرد و خاک بشه جا میزنید یا میاید؟ ها؟ تا حالاش که فقط خوبی بوده، فقط پذیرایی دیدید، فقط خوشی بوده. بذار ببینم دوتا ترقم در بشه میری یا نه، یا جا میزنی در میرید اندرقب سمت نجف. اینا باید درک کرد. مبادا رقابت های ناسالم شکل بگیره. رفته بودیم یک شهری سخنرانی، شهر کوچک در کشور خودمون، در همون شب بعد از نماز مغرب و عشا 5 تا سخنران کشوری تو اونجا سخنرانی داشتن توی شهر. بنده بودم، آقای نقدی بود، من خبر نداشتیم، ما بنر رو دیدیم، حاج آقای نقویان بود، حاج آقای فرحزاد بود، حاج آقای عالی هم بود، توی شهر کوچیک. من گفتم چرا اینجوریه؟ گفت اینجا میدونی اینجا کریخونیه، اینجا این هیئت فلانی رو میاره، این مسجد فلانی میاره، ما باید کلشو بخوابونیم، یه سخنران بیاریم بگیم نگاه کن دیدی مسجد ما 1000 نفر پر شد، 100 نفر بیشتر نرفتن پا منبر فلانی، هر هر کر کر. من اون نمی چیش امام حسینیه، این آدم دقیقا باید به ما بگیم چی از امام حسین فهمیده بوده. اصلا اومده کل کل کنه یه مدت، بگیم دعوای علما داستانه بود دیگه، این مثلا علم اونم چند شاخه است بلند کرده، علم اهل بیتو ببر بالا، علم اخلاق اهل بیتو ببر بالا، یه مردی پهلوان اون میخوام آره جلو نامحرم نشکنه، و اگه نه تا دلت بخواد میره میخوابه پرس سینه میزنه، ایناش مشکلی نیستش. پهلوان اون میخوام اون لحظه که میتونست مال مردم رو بخوره، پوریای ولی میخوام مرام داشته باشه، معرفت داشته باشه، از امیرالمومنین اینا رو یاد بگیره، و اگه نه خیلی آمپولی انده داشت. به باد بازو و سینه و اینا نیستش. مرام میخوای برو بچه 10-12 ساله بهت مرام نشون بده. عبدالله ابن حسن چیکار کرد؟ ساعد دست خودشو جلو شمشیر قرار گرفت، گفت باشه بذار اول بخوره به این، ضربش کمتر بشه، به فدای سر امامم. برای اون بچه پهلوانی یاد بگیر. قبل از عبدالله ابن حسن، قیس ابن زهار آک مشرقی سوار اسب شده، به تاز داره در میره. بهت بگم تا دقیقه 90 تو سپاه امام حسین بود، نتونست به اونو ترسید، یه اسبی هم قایم کرده تو خیمه ها، فرار کرد رفت دنبالش هم افتادن، یکی از فامیلاش در اومد گفت ولش کن که نمیخواد بجنگه، بی خیال شدن در رفت. پهلوان خون بچه 13 ساله حسین فهمیده، هر چی نگاه کردی نه آر پی جی داره، چیکار کنم این تانک بمونه، با این نارنجک بابا باش شنی تانکو منفجر کنم پارش. راهش همینه، دو سه تا نارنجک با هم بعد منفجر بشه، نارنجک میانه به کمر خوش بچه، به قرآن حرف میزنیم، به خدا گفتنش هست، بعد تانک با اون گندگی رو ببینی قرش کنه سمتت بیاد، بچه اینجا نارنجک به خوش بره به خوش بندازه زیر تانک، اون پهلوانیه. این رقابت های ناسالم خدای نکرد اینجا شکل نگیره ها. 1100 خورده ای سال 1400 سال گرای روزای اهل بیت رو گرفتن، فهمیدن باید با شکار کنن، همین کارا رو انجام خواهند کرد. یک نکته آخرم من عرض کنم، لزوم آموزش این برمیگرده به دولت مردان عراقی و ایرانی که بیشتر درگیر این مسئله هستن، لزوم آموزش های صحیح هم زائران هم خادمان. آقا ما چند تا موکب داریم، دیدید چقدر هم دقیق زحمت کشیدن، خدا خیرشون ده، کاملا نام موکب دار، شماره تلفنش، دیدید رقم موکب همینو مشخص، بیان در طول سال 5 روز مشخص بکنن، بگن هر روزی که تو میتونستی تو یکی از این 5 روز باید مراجعه بکنی، یه سری آموزش ها ببینی، آقا این ایرانی‌ها از این چیز خوششون میاد، از این خوششون نمیاد. تو بدون تو موکب داره عراقی داره میای میخوای خدمت بکنی دیگه، یه جا تو میخوای خدمت کنی میبینی اینا ناراحتشون هم کردی تازه. ما باید آموزش بدیم دیگه. آقا ما در طول سال آموزش بدیم به زائرمون. آقا مردم عراق خلقتشون اینه. آقا اینا ناراحت نیستن، اینا بلند حرف میزنن. من اول خودم فکر می‌کردم چقدر عصبانیه. بعدم نه اینا بلند حرف میزنن. شما تعجبی آقا اینقدر بوق زدن ماشین میدیدیم تعجب میکردیم. نه اینجا اصلا عادیه. اینو باید ما بفهمیم. موجب سوء تفاهم نشه که آقا با من دعوا داره. نه تو دعوا نداره. اصلا من چیز بهش دوستم داشتم تو فرودگاه میگفتم. گفتم اینا رو نگاه کن، علی یه خورده شلوغ بشه، حواسشون پرت بشه، عصبانی میشن. وقتم عصبانی میشن هیچی نباید بگی. برون کنار وایس تا 5 دقیقه بعد سرد میشه، خودش میگه ببر کارتو انجام بده. مثلا ایرانی‌ها ریخته بودن ساکاشون رو می‌خواستن رد بکنن، یا ناراحت شد گفت هیچ کیو دیگه راه نمیدم. بل پی کارت. همه میگفتن آ این نمیدونم علم می‌کنیم، بل می‌کنیم. آ بشینید اون بغل 5 دقیقه بعد آروم میشه. بالاخره این سه فرهنگ خلقیات یک نفر. اینا باید آموزش داده بشه، اون طرف نمیدونه والله. اینا وظیفه رسانه‌هاست. هر کسی به اندازه خودش بده، دوستش بگه. اون کاری هم که دولت مردم برمی تو بحث بهداشتیه نمیدونم چیه و فلان و بهمان، امکانات در اختیارشون قرار بدن. به خدا قسم هر محیط اندازه هر موکب بسپر به خود موکب دار، بگو بهداشتش با تو، امنیتش با تو، همه چیش با تو، ببین قشنگ انجام میده یا نه. اما وسایل بهشون برسون، این وظیفه است. ما باید انجام بدیم، دولت مردان ما باید انجام بدن اگه میخوان کار درست انجام بشه. اما فضولی نکنن تو کار اینا، کلیتو براشون فراهم بکنن، بگیم بیا خودت کار کن. دولتی نکنن کارو، بذار همینجوری مردمی کماکان باقی بمونه. اینها رو لحاظ بکنید آقا، با یه کاری بکنید این در تربیت در نسل مردم عراق این ماندگار بشه نگاهشون به ایرانیا. بارا من عرض کردم، میگم آقا بلند میشی داری میای عراق 10 تا گل سر بخر، ها داری میای اینجا به این دختر بچه‌ای که تو مسیر میبینی بهش بگو من ایرانیم، این هدیه مال تو. اون تا آخر عمرش دیگه نگاهش به ایرانی و ایران مثبت. هدیه بده. معاویه چیکار میکرد؟ معاویه میرفت بره پخش میکرد بین بچه‌ها تو شام، پخش میکرد، میگفتن امیر معاویه اینا رو داد. سربازاشو میفرستاد به زور بره رو میگرفتن میبردن، میگفتن کی گفته چرا این کار میکنه؟ میگو علی گفته اینا رو بگیریم. همون بچه‌ها بزرگ شدن چه‌ها که نکردن. ببین 1400 سال پیش این چیزا میفهمیده، عملیات روانی میکرد. امروز دشمن، من نکته آخره خوب دقت کن، صبح و شب داره دشمن تو گوش مردم عراق میخونه که ایرانیا اومدن تو کشور شما دارن فضولی میکنن. صبح و شب عربستان داره به اینا میگه منتظر باشید این خط، این نشون. بعد از اینکه با ید قدرت شیعیان محور مقاومت کردستان نتونست تجزیه بشه، دیدید دیگه ها، منتظر باشید صدها صفحه اجتماعی علیه هشت و شعبی عراق درست کنه. هی میخوان بگن آقا ایرانیا دارن دخالت میکنن تو کار شما. نه آقا این نیست، ما مردم باید بفهمونیم، مردم مردم این نیستش. ما وظیفه خودمون میدونستیم دفاع از حرمای اهل بیت، ما چه دخالتی داریم؟ ما از امنیت شما دفاع میکنیم. یا ایرانیا یاد گرفتن همش عکس یه سری المان هایی که دارید با خودتون میارید، عکس نمیدونم مرجع تقلید مد نظرتونه، نمیدونم عکس حاج قاسم سلیمانی. بابا از عکس تصاویر مراجع بزرگوار و عظام تقلید عراقی هم استفاده کنه، عکس آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله صدر، آیت الله سیستانی. 90% مردم عراق مقلد آیت الله سیستانی هست. عکس ابو مهندس مهدی، عکس آمری، اینا هم کنار عکس حاج قاسم سلیمانی استفاده بکنید که بگیم آقا ما قهرمانان، برامون تو این قهرمان عراقی، شما برامون قهرمانه، هیچ فرقی نمی کنه. این خیلی براشون ارزشمنده. صلواتی نت بفرمایید.